بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. یادآوری میکنم برای اینکه حالا هم جزوه ها منظم بشه، هم بزرگوارانی که در مجموعه بحث ها احیانا بعضی مواقع تشریف نداشتن در جریان قرار بگیرن، ما به جهت خواندن دعای مشلول و اینکه توضیحاتی هم راجع به این دعای شریف عرض بکنیم، بنا گذاشتیم که یه نکاتی راجع به اصل دعا گاهی اوقات بگیم، اهمیت دعا که خاطرم هست چند جلسه راجع بهش صحبت کردیم، یک آیه مبارکه بسیار مهم راجع به اهمیت دعا که الان می‌فرمایند قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، که این خیلی کلیدی است در اهمیت دعا. معناش چی بود؟ قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. خب راجع به اهمیت دعا صحبت کردیم. در برخی از جلسات آدابی رو از بحث دعا گفتیم، مثلا اون چه که من تو ذهنم هست که عرض کردیم، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که از جمله آداب دعا بود، آغاز کردن دعا با نام خدای متعال. خاطرم هست اشاره‌ای داشتیم در یکی از جلسات که این طلب شفاعت کردن و درخواست کردن از خدای متعال از آداب دعا بود. اعتراف به گناهان، اینکه گاهی اوقات آدم این حس شرمندگی رو نسبت به خدای متعال عرضه بدارد. یه آدابی رو درباره دعا گفتیم. به مناسبت اسامی خدای متعال در دعای شریف مشلول وارد یک بحث بسیار شریفی شدیم به اجمال. اون بحث چی بود؟
تنزیه.
بحث تنزیه خدای متعال بود که گفتیم گرچه این بحث یه بحث توحیدی است، ولی به جهت اینکه این دعا هم یک دعایی است که تذکرات و توجهات توحیدی جدی داره، یک جلسات متعددی راجع به بحث تنزیه صحبت کرد و بخش پایانی که با چند جلسه راجع بهش صحبت کردیم در ذیل دعای مشلول چی بود؟ اصلا اشکالی نداره یادتون نباشه، ما اعتماد میکنیم به حافظتون اول، بعد کمی صبر میکنیم برای مراجعتون به جزوتون، هیچ احساس ناامیدی هم پیدا نمی‌کنید. خدا اصلا ناامیدا رو دوست نداره. بعد وارد بحث اسما و صفات خدای متعال شدیم. چگونه این بحث رو پیش بردیم؟ یه مقداری راجع به اسما و صفات خدا سخن گفتیم و تذکراتی که دیگه اوناشو الان نمی‌پرسم، چون بعضی جزوه‌شون دم دستشون نیست، دیگه اون توضیحات جزئیشو نمی‌پرسم. اگر اجازه بفرمایید این جلسه هم یه تعدادی از آداب پیش از دعا رو عرض بکنیم، بر اون مجموعه بیفزاییم. خواهش هم این است که برای جلسه بعد هر کدام از بزرگواران رو که گفتیم، سرکار خانم فلان یا سرکار آقای فلان، بتوانند فهرست آداب دعایی که تا الان گفته شده رو از رو بخوانند. یعنی لااقل یه برگه ای دم دستشون باشه، اگر همه جزوهشون هم همراهشون نیست، میگیم آی مهندس شما بخوانی، خانم مهندس شما بخوانی، میگن شما تا الان این فهرست را گفته اید از آداب دعا. خب پیش از این که چند جمله ای به آداب دعا اضافه کنیم، یک سوال بپرسیم. آیا آداب دعا برای دعا واجب است؟ چقدر تعبیر عالمانه ای فرمودن. آداب دعا برای دعا کمال دعاست. یعنی شما زمینه تحقق این دعا را فراهم میکنیم. درسته، فرمودن این مستحب است، ولی بحث مستحب بودنش به این معنا نیست که آدم ازش غفلت کنه. برای ما دعا میکنیم برای خضوع در برابر خدای متعال. خدای متعال توضیحش و خواستش از این خضوع این گونه است، میگه اگه میخوای این خضوع کامل باشه اینجوری باشه. پس من از این واژه بسیار عالمانه و دقیق استفاده میکنم، میگم کمال خضوع در برابر خدای متعال این است که من به بهترین شکلی این خضوع رو پیاده کنم. چون حضرت فرمودن که دعا حقیقت عبادت است، پس من دعا میکنم یک کار عوامانه انجام نمیدم، یک کار عالمانه انجام میدم. و قبلا پیشنهاداتی دادیم، گفتیم مثلا از کارهای خوبی که شما انجام میدهید الحمدلله مقیدین ولی زیادترش هم بکنین اینه که برای همدیگه، همسران، برای فرزندان، خصوصا پدر مادرها، به واسطه هر عملی به جای مرسی و متشکرم و عزیزمی قربونت برم میتونیم گاهی تعابیر دعا استفاده کنیم و اینها رو قصد کنیم به نیت دعا. خدا عزیزت بکنه، خدا اون چه که خیر بهت عنایت کنه، خدا محبت امام حسین رو در قلبت آن به آن زیادتر بکنه، خدا زیاد زیارت مشهد و رضا قسمتت بکنه. اینا دعاهای خوبه و محقق میشه. حالا اگر جلوتر رفتیم تو آداب دعا، داره که شما از آداب دعا این است که در حق مؤمنین دعا کنین. خب این از آداب دعاست. پس ما یه خورده باید به دعا بیش از پیش توجه کنیم و عمل کنیم انشالله. یه پرانتز خانوادگی باز کنیم و زود ببندیم. ما وقتی در مسائل خانوادگی گاهی به مشکل میخوریم، اولین کاری که میکنیم قصه است. یه خورده قصه میخوریم. بعضی ها در حین قصه خوردن اشکم میریزن. بعضی ها هم قصه میخورن هم اشک میریزن هم گله میکنن. حالا شما فرض کنید گله کردن شبیه غر زدن مثلا. بعضی ها همه این ستا کار رو انجام میدن، گاهی فریاد هم میزنن. بعضی ها علاوه بر این ممکن است وسیله ای را هم به آسمان بیاندازن. بعضی موقع ها افراد شروع میکنن به گله کردن به دیگران، که اینو در یکی از جلسات راجبش سخن گفته ایم، که خلاصه تا جای ممکن بقیه رو قاطی این کارا نکنیم. بعضیا دیگه متوسل به گاهی خدای نکرده نفرین و ناراحتی و خدایا من از دست این و تو از دست این و این از دست تو و میرن تو این فضا. حالا یه پیشنهاد، امتحان کنیم، ولی نه به نیت امتحان، به نیت انشالله اصلاح. یه زحمتی بکشیم هر کدام یک مشکل یا یک گره در روابط را که براش گاهی قصه خوردیم، گاهی گریه کردیم، گاهی یک کدوم از این کارا را انجام دادیم، حالا براش شروع کنید دعا کردن. یه چند تا از آداب دعا را هم درش رعایت کنید، به کمال نزدیکترش کنید. فرض کنید مثال دیگه، فرض کنیم مثلا یه آقایی هست، حالا تو جمع ما که نیست حتما، یه آقایی هست مثلا خانومش اهل غر زدنه، این غر زدنه رو شما ببر در حیطه دعا. خدایا یه کاری بکن، یه عنایتی بکن، این غر زدن از سر خانوم من بیفت. بعد شروع کنید تحمید خدای متعال. گفتیم از آداب دعا این است که آدم خدای متعال رو حمد کند، وصف کند، به عظمت بستاید. خدا رو تحمید کن، آخرش هم خدایا یادآوری میکنم خانومم. یاد یه ماجرای افتادم که شنیدین که حالا شما خانومتون تشریف ندارن ظاهرا ولی حالا یه خانومی نیت کنه، خوب شد اینو گفتین که من ماجرا رو تعریف نکنم. یه خانومی توجه کنه، من همسرم اهل تشکر نیست، زبان تشکر نداره، اهل تقدیر نیست. خدایا تو خودت یه اسبابی رو جور کن، خودت یه کاری بکن، علاوه بر این که به منم صبر میدی، بالاخره من بازم کم نگذارم برای زندگی ما، ولی زبان یه خود زبان شاکر بشه، اینم ببرین تو عرصه دعا. اگر ما به دعا اینجوری نگاه کنیم، گاهی اوقات تو مسائل زندگی، ببین شما اینایی که چک دارن، علاوه بر این که شما شاگردتو میفرستی میگی تو حقوق میگیری برای این که از فردا صبح بری در مغازه این بشینی جلو چشش تا چکش وصول بشه، یکی از کارهایی هم که میشه کردینه، خدایا من امروز شاگردمو میفرستم یا خودم هم میرم اونجا میشینم، خدایا به دل این بنداز، این کار ما را بنداز. شما فکر کردین الکی گاهی اوقات یه نفر ورشکسته میشه، هیچ کس به پولش نمیرسه جز یه نفر، جز دو نفر، بعد بقیه رو تومنی انقدر میدن، حالا اینا رو شماها بلدین، ما بیشتر کتاب دفتر دستمونه، ولی به اون کامل میدن، چی میشه؟ بی خودی نیست گاهی اوقات خدا به دل شما میندازه یه کارای انجام بشه و به شما یه سود و خیری برسه؟ این بحث دعا رو، پرانتز خانوادگی رو ببندیم، ولی یه ذره میشه آدم بهش توجه بکنه. حالا من خیلی نرم و ملایم گفتم، شما اگه دیدی یه خورده کار بحرانی تره، برو در خونه خدا بشین، دعا رو بخوان و جدی از خدا بخوای که چنین تحولی حاصل بشه. یهو شما نگاه میکنی میبینی یه جابجایی منزلی، یه مسافرتی، یه اتفاقایی میفته، یهو میبینی همه چی زیر و رو میشه. خدا ایشالله از جمع همه ما مشکلات روحی، اخلاقی، بیماری‌ها، کسالت‌ها، مشکلات خانوادگی رو به دست با کفایت امام زمان علیه السلام رفع بفرمایید. چند تا آداب دعایی که این جلسه اضافه کنیم و بعد انشاءالله با هم دعای مشلول رو قرائت کنیم. آداب بعدی طهارت در هنگام دعاست. بعضی مواقع عزیزان سوال می‌پرسن، آیا مثلا الان که ما در شرایط طهارت نیستیم، مثلا دیگه اون زیارت عاشورای 40 دفعه‌ای هم که می‌خواستیم بخونیم دیگه نخونیم؟ نه، بحث مستحباتشه، توجه داشته باشین، آدم میتونه مداومت بر بعضی از اعمال داشته باشه. یا بعضی از افراد که نمیتونن در طهارت کامل باشن، وضو گرفتن که اشکال نداره، شما با وضو باشید ولی طهارت کامل نباشه، آدم میتونه به بخشی از اون میزان طهارت دسترسی داشته باشه. ولی آیا معناش این است که حالا اگر آدم وضوع هم نداشت، طهارت کامل هم نداشت، دعاکت خدا به جنایت نمی کنه؟ ظاهرن اینجوری نیست. هر زمانی خدا ممکن است یک دعایی رو از کسی بپذیرد و اجابت کنه. بعدی استعمال بوی خوش. من میخوام با خدا سخن بگم. چطور عطر میزنم برای برخی میهمانی ها؟ بعدی رو به قبله بودن. آداب بعدی صدقه دادن پیش از دعا کردن. صدقه بدادن. آیه مبارکه سوره مجادله آیه 12. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. پیش از این که نجوا بکنید صدقه بدید. البته این یک شأن نزولی هم دارد که الان مورد نظر ما نیست. بعدی از آداب، آداب قلبیه، مربوط به مقام اشرف نفسه. مقام اشرف نفس و مقام اخص نفس رو قبلا توضیح عرض کرده ایم. اعتقاد به قدرت خداوند سبحان بر انجام کاره، این از آداب مقام اشرف نفسه. من با باور به این که خدا میتواند یک دلی را زیر و رو کنه به درگاه خدا دعا میکنم. من با باور به این که خدای متعال میتواند برای کسی که خانه نداره او را به شکلی اسباب رو فراهم کنه برای که خانه دارش بکنه، با این روی کرد میرم دعا میکنم. من خدا رو قدرتمند میدانم. وقتی کسی فکر میکنه کمی محبتش در دل همسرش یا کسانی که دوست می‌داره اونها دوستش داشته باشن کم شده، من با این باور که خدای متعال می‌تواند محبت و شور و شوقی در زندگی ما ایجاد بکنه، من به درگاه خدا دعا می‌کنم. از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است حضرت فرمودن حدیث قدسی است از قول خدای متعال من سألنی و هو یعلم انی اضر و انفع استجیب له. هر کس از من درخواستی کنه، دعایی بکنه به درگاه من و بداند، به تعبیر ما باور داشته باشه که انی اضر و انفع، ضرر و نفع به دست من است، من اجابتش میکنم. دیگر حسن ظن به اجابت خدا داشتن. حسن ظن یعنی چی؟ خب گمان خوب داشتن یعنی چی به خدا؟ حسن ظن به خدا با چند تا روایت شاید خودش رو بهتر نشون بده. روایت اول از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، خدا را بخوانید در حالی که یقین دارید خدا اجابت میکنه. حسن ظن یعنی چی؟ یعنی من زنگ میزنم به آقا میگم آقا این مثلا فایل رو شما اینجوری کنید، من وقتی زنگ میزنم تقریبا یقین دارم که شما کار انجام میدی، حالا ممکنه یه رو بعد انجام میدی، ولی با خدا که میخوام دعا بکنم میگم حالا خدا اجابت میکنه نمیکنه، مثلا را دست شهر خدا صدای ما میاد بالا نمیاد، میبینی ما رو گاهی دیدین آدم ها میفتن تو گله گذاری با خدا و خیلی رفیق میشن، خدای اصلا به ما نگاه میکنی؟ زیر پاتم یه نگاهی بکن مثلا، فهم کنم خدا مثل رفقاست. یا موسا، چشم، یا موسا ما دعوتنی و رجوتنی فانی ساغفر لک، اگر در حال امیدواری مرا بخوانی به زودی تو را میامرزم. پس شرط آمرزش من خدای متعال برای تو این بود که با امید بخوانی. سلیمان ابن فرار از راویان حدیث از امام صادق علیه السلام روایت کرده وقتی دعا میکنی این در ذهنت باشه که حاجتت پشت در آماده است، منتظر بودی که تو دست به دعا برداری حاجتت داخل بشه. فقبل به قلبک و ظن حاجتک بالباب. چطور میشه آدم حسن ظن به خدا نداشته باشه؟ یکی از نشانهاش همینه که من باور به رحمت خدا و کرم خدای متعال ندارم. حالا میخوان یه سوال بپرسن، بفرمایید.
که یه موقعی مثلا یه دعایی کسی میکنه حالا برای حکمت خدا به آدم اون چیزی که میخواد نمیرسه، بس حسن ظن تو این حالت چیه؟ حسن ظن داشتن از خدا؟
اینجا ما عزیزانی داریم این بحث رو برای شما همچین میشکافن که شما احساس میکنی داری هلو میل میکنی.
این فردی که این دعا رو میکنه مؤمن به خدا هست یا نیست؟ این مؤمنه به خدا هست. هر اتفاقی که برای یک مؤمن پیش بیاد خیر و لطف خدا بنده، تفاوت بین شر یا خیری که به صورت اعتباری ما تعریف میکنیم نداره. این شروع رو ما تعریف میکنیم و خیر بعضی از شروع رو نمیزنیم و ممکنه اون شب برای ما اتفاق بیفته که بالاترین خیر باشه.
این درسته، این یقینی که خدا اجابت میکنن،
این اجابت ممکنه ذهن من شکل، این اجابت ممکنه اینجا اتفاق بیفته یا تو این با اتفاق بیفته، ممکنه بالاترش داخل اون رو برای خودم اتفاق بیفته حتی اگر اون خواسته شما برآورده نشه با دعای کردن، چون مؤمن هستیم خیر و لطف خداوند هست.
این فرمایش آخر ایشون رو میخوان تکمیل کنن که ما یه تفاوتی توضیح عرض کردیم قبلا بین درخواست از خدای متعال، اجابت و برآورده شدن حاجت. میتونین توضیح بدین؟ آفرین. اجابت خدای متعال حتمی است. این که آنچه به من میرسد خیر است و من برام چه معنایی داره اون خیر، اون یه توضیحه. این تفکیک هم باید انجام بشه. خدا اجابت میکند حتما، یعنی دستی نیست که بالا برود و چیزی درش قرار نگیرد، اجابت میکند. ولی اجابت با برآورده شدن حاجت فرق میکنه. تا الان دو تا نکته گفتن، یه نکته دیگه هم بر این اضافه کنی. و شاید این روایت کس دیگه رو به یاد اون روایت بیاندازد. یه خود تکمیل تر باید بگیم، روایتی که میگوید دعا مستجاب میشود به سه شکل، برآورده میشود به سه نوع، اینو دیگه باید بتونیم بگیم. احسن. پس من در یک زمانی دعا میکنم و اون حاجت مشخصا به اجابت میرسد، عین همونی که میخواستم. دو، این که در اون دنیا من این پاسخ رو میگیرم. به واسطه این دعایی که کردم، اون دو چرخه‌ای که درخواست کردم به من ندادند، با هم اون دنیا هم حساب نکردن که بگن بیا اون دنیا بهت بدیم. همین دنیا من درخواست دوچرخه کردم، آتش سوزی منزلمون منتفی شد. که روایتی از وجود مقدس امیرالمومنین در همین بحث عرض کردیم که حضرت فرمودن چه کسی مستحق به دعا کردن بیشتر است نسبت به چه کسی؟ کسی که در نعمته. چرا؟ چون این دعا عامل پیشگیری از اون ضرر می شود، پس او مستحقتر است به دعا کردن تا کسی که خودش بچهش مریضه و گرفتاره. خب اون که تو گرفتاری افتاده باید دعا کنه برای دفعش. کسی که الان زندگیش گل و بلبله و الحمدلله همه چی وفق مراده، او خیلی باید دعا کنه که این آسیب ها ازش دفع بشه. بله؟ بله بله اذا دعوت فظن حاجتک بالباب، تو با این یقین به درگاه خدا دعا کن. خب که خود حاجت به تو عنایت می شود. ولی چون شما اهل معرفتید و خدای متعال به عنایت امام زمان شما رو نسبت به این معارف آگاه کرده است، اگر در و وا کردی دیدی حاجت پشت در نیست، خیالت راحته که کارو به کاردون سپردی. خدای متعال اگر به هر مصلحتی الان فرزند دوقلو خواستی به عنایت نکرد، یک حکمتی درش قرار داده که اینو به تو لطف نکرده، ولی اجابت پشت دره. با این یقین از خدا بخواه. منظور اینه، بحث اون یقین است، یقین و باور به این که خدای متعال عنایت میکند. قدرت رو یادتون باشه، خدا میتونه. بله میتونه، خدا میتونه. یکی از روایات این بحث رو من عرض کنم و تمامش کنم. درباره حسن ظن به خدای متعال یک روایتی است جالبه. ان الله سبحانه لما نفخ فی آدم من روحه و صار بشرا فعندما استوى جالسا، وقتی خدای متعال بر آدم دمید از اون روح برگزیده و او به صورت یک بشری درآمد، استوى جالسا نشست، عطسه کرد، فالهم ان قال الحمدلله رب العالمین، عطسه کرد بهش الهام شد که بگو الحمدلله رب العالمین، فقال الله تعالی يرحمك الله یا آدم. وقتی آدم اینو گفت، خدا بهش فرمود که خدا تو را رحمت کنه. این روایت رو در ذیل حسن ظن به خدا مرحوم ابن فهد هلی آورده، میگه خدایی که از همون ابتدا اولین الهامش رحمت است و اولین عنایتش پاسخ به این الهام باز هم رحمت است، میگه به این خدا میشه آدم ناامید باشه؟ میشه به رحمت و عنایت این خدا باور نداشته باشه آدم؟ میگه نه. و اون وقت مجموعه روایاتی از این بحث رحمت خدا آورده. یک کتابیه به نام کلمت الله، ترجمه‌ام شده گزیده ای از اون کتاب. من این کتابو یه نوبت توفیق پیدا کردم که کامل بخونم. یک فصل‌های ویژه‌ای راجع به حسن ظن به خدا و رحمت خدای متعال داره. بعد شما نگاه بکنید ببینید چه موجی از رحمت خدا در این کتابه. کتاب خوندنیه واقعا. برای یمون در واقع علقه بیشتر و توجه بیشتر به ذات مقدس خدای متعال و توجه به اون رحمتی که خدا شامل حال ما میکنه، کتاب واقعا توصیه میشه که خونده بشه. حالا لازم هم نیست شما همه رو یهو بشینید بخونید. یکی از پیشنهادهایی که قبلا عرض کردم الان حالا میگم یاداوری بشه اینه که بعضی از این کتابایی که اینجوریه، مثلا مجموعه روایت یا مجموعه داستانی که شما میخواید بخونید، اینا رو بذارید یه گوشه کنار جانمازتون، کنار یه جایی که مثلا مداومت دارید برای مراجعه، هر دفعه یه خودشو بخونید، دو تا صفحه بخونید، نمازتون رو شروع کنید، بین دو نماز دو تا صفحهشو بخونید، بعد میبینید رغبتتون و شوقتون به بندگی خدا و سجده بیشتر و رکوع بیشترم در واقع افزایش پیدا میکنه. به تدریج نگاه میکنید نمش تمام شد. من همین کتابو خاطرم هست که اینجوری خوندم، یعنی الان بخوام به عنوان خاطره بگم، یه سفری با دوستانمونم رفتیم مشهد، این کتابم بردم، مثلا تو قطار نشسته بودم، بچه ها دو تا حدیثش هم اینجا بخونیم، بعد بعضیش هم فیلمش هست مثلا ماره خیلی ایام قبله، مثلا اونجا نشسته بودیم، بعد نهار گفتن خب الان که سنگین شدیم مثلا نمیتونیم بریم حرم، یا مثلا میخوام بگویم بچه ها یه خود بشینیم یه حدیث دیگه اینجا بخونیم که اون حدیثه همه یادشون مونده، چون توش خلاصه اسب تیستک و اینام داشت، اینا همه یادشون در همه میگم اون اسب ما یادمونه. میشه اینجوری گاهی اوقات دادم این بحثا رو کامل بخونه و انشالله استفاده بکنه.